أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین له الفدا. سال روز شهادت ام ابیها، دخت گرامی نبی مکرم اسلام سلام الله علیها را به محضر مقدس امام زمان روحی له الفدا و شما عزیزان و سربازان وجود نازنین امام زمان تعزیت و تسلیت عرض می کنم و امیدوارم در این چند روز گذشته توانسته باشیم آنچه که در وظیفه و عهده داریم در باب این شخصیت بزرگ اسلام ادای وظیفه کرده باشیم. بحث در اصول در این بود که قیود و شروط به هیئت امر می خورد یا به ماده امر. اگر به هیئت امر قیود و شروط بخورد می شود مقدمه وجوب، قید وجوب، قید شرط، و به تعبیری می شود قید تکلیف و شرط تکلیف. چون تکلیف را از هیئت امر برداشت کرده اید، چون ماده امر به حیثیتهی و به ذاتهی تکلیف آور نیست، اما هیئت امر گفتیم که حقیقت در وجوب است. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. گفتند قید و شرط استطاعت قید برای تکلیف است، تکلیف وجوب است، وجوب حج است، و این قید و شرط وجود استطاعت است. اما اگر قید و شرط قید و شرط ماده شد می شود مقدمه واجب، می شود در لا صلات الا به طهورن طهارت می شود شرط واجب، نه شرط صلات، نه شرط وجوب صلات، بلکه می شود شرط واجب که صلات است. بنابراین قیود و شروط بعضیش به هیئت خورد مثل استطاعت و بعضیش هم یمکن که به ماده بخورد مثل طهارت. آیا مواردی هم داریم که هم به وجوب بخورد هم به واجب، و به تعبیری هم قید هیئت شود و هم قید ماده؟ گفتند در اونجا که قرآن میگوید صلات را در هنگام زوال تا غروب میتوانی به جا بیاوری و واجب است، عدم صلات لدلوک شمس یا عدم صلات عند الزوال الی الغروب، اونجا که وقت صلات صبح را عند طلوع الفجر تا طلوع خورشید میگوید و اونجایی که وجوب صلات ظهر را بعد از زوال تا غروب میگوید، اینها این اوقات قید برای وجوب و واجب است، قید برای تکلیف و واجب است، قید برای هیئت و ماده است. چطور با چه بیان این حرف رو زدن؟ گفتن شما وجوب صلات قبل از زوال، وجوب صلات ظهر قبل از زوال وجود ندارد، چون اصلا هنوز امکان ندارد. وقتی امکان ندارد شما چطور میگید که وجوب هست؟ پس شرط وجوب و قید وجوب و تکلیف زوال است. تا کی؟ تا غروب. خب حالا اگر اون صلات بخواد تحقق پیدا کند چی؟ اونم من از زوال الی غروب، شرط واجب هست. یعنی محدود شدن نماز ظهر از زوال تا غروب هم شرط وجوب است، هم شرط صلات است، هم شرط وجوب صلات، هم شرط تحقق صلات است. خب در اینجا یادتون هست که مرحوم آخوند خراسانی فرمود قیود به هیئت می خورد. شیخ انصاری فرمود به ماده میخورد. بعد بیانی از شیخ انصاری از رسائل و مکاسب نقل شد که در مکاسب گفته به ماده میخوره، در رسائل گفته که به ماده ای میخورد که منتسب به این قید شده است وجوبش، یعنی یک نوع برگشت از مطلب قبلی و تمایل به نظریه مرحوم آخوند خراسانی. نظر مرحوم نائینی، نظر مرحوم امام قدس سره و نظر جمعی از فقها رو هم ملاحظه کردید که عرض کردیم، فرمودن به هیئت میخورد، یعنی اونچه که قواعد عربی و ادبی و عرف میگوید، میگه اینا قید وجوب است. خب حالا واقعا وقتی ادله رو بررسی میکنیم، واقعا ادله هم همینطور میگه، یعنی واقعا مثلا استطاعت قید تکلیف یا قید وجوب وجوب اون صلات است، قید وجوب صلات است یا قید ببخشید قید وجوب حجه یا قید تحقق حجه که بشه وجوب و واجب. عرض کردیم که لازم هست ادله رو یه نگاهی بکنید. ادله رو اگر خواستید ملاحظه کنید، دو جا میتونید روایاتی که تبیین کرده آیه 97 سوره آل عمران رو، و این در تفسیر البرهان به راحتی میتونید پیدا کنید. یکی هم در وسائل در کتاب الحج باب ششم از حدیث 14155 حدود 12 تا روایت هست، میتونید همین بحث استطاعت که در این آیه اومده ببینید که آیا این واقعا قید وجوبه یا واجبه یا هر دو، چون مرحوم امام هم قدس سره بحث مستوفایی کردن، فرمودن لغت و عرف اینها و قواعد ادبی میگه قیود به هیئت میخوره، ولو حالا اقوالی مثل شیخ انصاری در مکاسب پیدا کنید که بگه به واجب میخوره. ببینیم این روایات چگونه است. آیه رو مشاهده کنید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. حالا اون فقره ای که در این آیه مورد استشهاد هست این تکه آیه است، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، آخر آیه اینه و من کفر فان الله غنی عن العالمین. برای خداست به عهده مردم که حج بیت الله الحرام را پیدا بکنند، اما کسانی این وظیفه به عهدشون سنگینی میکنه و این وظیفه رو شانه هاشون میاد که استطاع علیه سبیلا، یعنی استطاعت داشته باشن. حالا در انجام اختلافات زیاد هست دیگه، اختلاف فتوایی زیاده که آیا استطاعت بدنی منظوره، استطاعت مالی منظوره، استطاعت طریقی منظوره. این روایاتی که در اینجا اومده رو در البرهان یه مروری بکنیم، اون وقت بعد انشاءالله رسیدیم، امروز نرسیدیم، فردا یه جنبنده میکنیم و عرض میکنیم اون نظر مختار رو و ادله ای که هست که آیا بالاخره این قیود و شروط به هیئت میخوره یا به ماده. خب طبعا اگر قیود به هیئت بخوره، او وقت در مثل استطاعت باید بگید که این استطاعت شرط تکلیفه، او وقت آیا واجب مکلف بره اینها رو کسب کنه، این قدرت بدنی و قدرت مالی؟ مثلا فرض کنید که این آقا با این وضع مشکلی که در فتق دارد نمیتونه این حج رو انجام بده، باید بره عمل جراحی کنه و فتقش رو ببنده. پرده فتق یعنی اون پرده ای که جلو روده ها رو از شکم میگیره که روده ها داخل بیضه نریزه، فتق اون پرده رو میگن. حالا کسی این پردهش پاره شده، دیگه راه نمیتونه بره، حجم راه رفتن داره، یه سفر به این سنگینی با فتق نمیشه ره. حالا فتق بند هم فرض کنید که ممنوعه، کما این که بسیاری از فقها ها منع میکردن فتق بند رو، میگفتن اگه بستی باید کفاره بدی اگه دوخته باشه. بله دیگه، این مباحث قبلی. الان بخشی از فقها ها فتق بند دوخته رو هم موجب کفاره نمیدونن، کما این که شما در ابتدای فتواهایی که بعضی مراجع دادن قبلا اینها کمربند دوخته رو میگفتن از محرمات، حق نداری کمربند دوخته ببندی، اگه بستی باید کفاره بدی. حالا در تکرارش هم مشکلاتی پیش میمد، فتق بند هم همینطور میگفتن، اما در اواخر عمرشون گفتن نه، فتق بند و کمربند و حمائل، اون کیسه‌ای که میندازن رو دوششون و گذرنامه و پولاشون رو میذارن داخلش، گفتن این سه تا استثناء هست. خب این مباحث بوده دیگه هم میشه. الان فرض کنید یه کسی فتقش پاره شده، با پاره بودن فتق مقدور نیست حج رفتن، آیا باید بره عمل جراحی بکنه فتخو ببنده که بتونه بره حج یا نه؟ اگر استطاعت رو استطاعت بدنی گرفتید، اون وقت آیا این لازمه این کارو بکنه یا نه؟ یا مثلا این عزیزی که مغازه داره و میتونه با اهتمام مستطیع بشه، واجبه که اهتمام لازم رو بکنه که پس انداز کافی پیدا کنه و قدرت مالی بر حج داشته باشه یا نه. خب بعضی از فقها گفتن وقتی قید و شرط شرط تکلیف شد، این در اختیار انسان نیست مثل استطاعت. هرگاه این استطاعت حاصل شد اتوماتیک وجوب میاد. ولی بعضی گفتن نخه، این باید برد عمل فتح بکن، استطاعت بدنی هم جز همین من استطاعت است. بالاخره تو این آشفتگی نظرات متعدد و مختلف میخواید چه فتوایی شما بدین؟ الان بسم الله الرحمن الرحیم میخواید فتوا بدین، میخواید چیکار کنین؟ این رو فراموش نکنید. علت این که من عرض کردم که قبل از تعطیلی روایاتی که بیان استطاعت میکنه ببینیم واقعا این استطاعت بدنی هم منظوره یا استطاعت مالیه. استطاعت مالی آیا رجوع به کفایت هم همونطور که امام قدس سره میگن جزءشه یا رجوع به کفایت لازم نی؟ رجوع به کفایت یعنی اینکه برگشت دادم و زندگی کردن تو این دنیا آسیب نبینه. مثلا فرض کنید اگر کسی یه مغازه‌ای داشت امرار معاش میکرد، او وقت این مغازه رو بفروشه بگه مستطیع شدم، اما وقتی برمیگرده دیگه نداشته باشه زندگی کنه. امام میگن این واجب نیست، این وجوب نیمده بود اصلا گردنه این، چون این رجوع به کفایت نداره، باید رجوع به کفایت داشته باشه. خب این نظر امام بود، بعضی از فقها این نظر رو نداشتن، فرمودن تا به حال زندگی کرده و عمرشو کرده، بقیهش هم با خداست. خب این ما از استطاعت چی میفهمیم؟ این رو خواستم در ذکر شریف همه عزیزان باشه که عزیزان من، تا مادامی که نس وجود داره نریم به دنبال اجتهاد. اجتهاد در مقابل نس امام معصوم نکنه. بله نسی نیست، یا نسی هست با نسی تعارض دارد و اون نس مخدوش است، بله اجتهاد کن. اما اگر صریح کلام امام معصوم آمده استطاعت و معنی کرده، شما نمیتونی اجتهاد بکنی در مقابل نس. ولذا من یه موقعی در پژوهش و استفراغ الوسع للاجتهاد میگفتم اول قرآن رو ببینید، بعد روایات که بیان قرآنه ببینید. قرآنم که میبینید آیات رو همش رو ببینید، ناسخ و منسوخ رو ببینید. یه وقت منسوخ رو نبینید فتوا بدید، ناسخ رو ندیده باشید. اگر روایات با آیات تعارض کرد، این رو دقت کنید، قواعد باب تعادل و تراجیح رو ملاحظه کنید، مبادا بدون اینا ما بیایم فتوا بدیم ها، این میشه اجتهاد در مقابل نص. یعنی این میشه همون اتفاقاتی که بعد از پیغمبر افتاد، اجتهاد کردن در مقابل نص. نص پیغمبر چی بود؟ من کنتو انا نبیو فعلیون امیرو. اومدن گفتن که آقا من کنت مولا فعلی مولا، یعنی کسی که دوست من بوده دوست علی هم باشه. اللهم وال من والا و آد من آد، خدایا هر کی دوستش داره دوستش بدار، هر کی دوستش نداره دشمنش باش. چطور شما این خطبه پیغمبر رو روز قدیر اینجا چه گرفتی اما بقیهش رها کردی؟ بقیهش مبین اینه، من کنت انا نبی فعلیون امیرو، یعنی کسی که به نبوت من اعتقاد دارد به امارت علی بعد از من باید معتقد باشه. این میاد من کنت مولا فعلیون مولا رو بیان میکنه. گفتن پیغمبر گفته که انا مدینة العلم و علیون بابها، فمن اراد المدینة والحکمه فلیأت من بابها. طورنی علی تو خونه بنشینه، ما هر جا گرفتار شدیم میریم در خونهشو میزنیم ازش میپرسیم. این کارم میکردن، اما جاوایی که تشخیص میدادن این کارو میکردن، جاوایی که در تعارض با ولایتشون نبود این کارو میکردن، گیر میکردن توی حکم اسلامی میرفتن از علی میپرسیدن، گفتن ما قبول داریم پیغمبر فرمود و من اراد المدینة والحکمة فلیأت من بابها. آیات و بعضیشو گرفتن بعضیشو رها کردن. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر قواعد رو در این آیه ملاحظه نکردن، اولی الامر رو غیر معصوم گرفتن، با اینکه به قول علامه طباطبایی اولی الامر اینجا معصومه، چون اطلاق مطلق اطاعت مطلق گفته شده، اطاعت مطلق از کی میشه کرد؟ از معصوم فقط. واو عاطفه است، اطیع الله یعنی اطاعت مطلق از خدا بکن، یعنی حق نداری راه پیمایی علیه خدا را بندازی. این مرتی که فرار کرده رفته و هر روز یک دلپریشانی اعتقادی برای جهان اسلام درست میکنه، میگه علیه خدا و میتونی تظاهرات بکنی. اطیع الله یعنی اطاعت مطلق، حق چون و چرا نداری. و اطیع الرسول، اطاعت مطلق از رسول، حق چون و چرا نداری. و اولی الامر یعنی اولی الامری هم که ما گذاشتیم، که همون کسیست که پیغمبر فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، اون اطرته، اونه که والراسخون فی العلم. بنابراین این نکته رو دقت کنید، انحراف بعد از پیغمبر سر همین موضوعه. همه کلام پیغمبر رو نگرفتن، همه آیات قرآن رو ندیدن نگرفتن، صدرش رو گرفتن، ذیلش رو رها کردن. الیوم اکملت دینکم لکم دینکم، برداشتن آیه رو گذاشتن تو احکام دیگر، جای آیه رو عوض کردن. اینا با یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، اینا در کنار هم نازل شد بر پیغمبر روز قدیر خون، اینا رو جابجا کردن. بله تحریف نکردن، نتونستن تحریف کنن اونچه که خدای تبارک و تعالی فرمود که ما نازل کردیم قرآن رو و قرآنم حفظ میکنیم، یعنی نمیگذاریم مثل تورات و انجیل تحریفش کنن، و نکردن، اما جا به جا کردن این آیات رو. خب من این نکته رو خدمت عزیزان میخوام بگم، عزیزان اجتهاد در مقابل نص باطل است. اجتهادی که بیاد ظهور و بروز و ارزندام بکنه در مقابل نص پیغمبر، نص قرآن و نص امام معصوم، این اجتهاد اجتهاد باطل. این یعنی همون استحسانات و قیاساتی که آقایون دارن میکنن. و بیانی که ائمه دارن در این من استطاعه، حالا امروز نرسیدیم ولی این بیان رو ملاحظه بکنید، انشاءالله قطعا فردا به لطف خدا این رو اشاره خواهیم کرد روایاتش رو، که در جلد اول تفسیر البرهان صفحه 661 روایات رو از اینجا شروع میکنه. در نرم افزار هم همینه، یعنی ذیل آیه 97 از آل عمران چند تا روایتش رو به لطف خدا میخونیم. آقا وقتی که ما دست از نص یعنی کلام معصوم و کلام خدا برداریم، صدر و ذیل های آیات رو نبینیم، منحرف میشیم. خود قرآن هم میگه، میگه منافقین حرفشون اینه، میگن نؤمن و ببعضن و نکفر و ببعض. یعنی ما در استنباط احکام، در قوانین دینی و اجتماعی و سیاسی بعضی قسمت های آیات قبول داریم، اون وقت کم میارن برای بقیه احکامشون، میرن سراغ قیاسات و استحسانات. و لیس فی مذهب نا قیاسو اول من قاس هو ابلیس، گرفتار میشن. بنابراین این بیان من استطاعه رو انشاءالله در این یکی در تفسیر البرهان، عزیزانی که میخوان مراجعه کنن وسائل شیعه اگر کتاب وسائل دارن چاپ بیروت، میشه جلد 8 صفحه 14 تا 16. اگر نرم افزار نور دارن میشه جلد 11 صفحه 25. عدد روایت هم 14155. اینم عدد روایته. در بعضی نسخ 14154. روایات استطاعت رو اونجا میاد بیان میکنه. حالا فردا انشاءالله عرض خواهیم کرد تا ببینیم بالاخره این قیود و این شروط آیا به هیئت میخوره یا به ماده میخوره یا به هر دو میخوره. یه بحثی هم رو مثالی که زدن بعضی از فقها و گفتن که جایی که هم به وجوب میخوره هم به واجب، مثل اون حدود زمانی اجرای عبادت هست، رو اون بحث اون عزیزانم یه عرضی داریم که فردا خدمتتون عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.